با سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم، با بخش خبری ساعت 20 همراه شما هستیم. وزیر کشور با توجه به هشدار قرمز سازمان هواشناسی برای استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان به استانداران و سازمان مدیریت بحران دستور آماده باش صادر کرد. آقای مومنی با اشاره به پیشبینی شرایط جوی شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه تاکید کرد جلسات مدیریت بحران در مرکز و استانها فوراً برگزار و تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی اتخاذ شود. وزیر کشور همچنین از استانداران خواست از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی برای اطلاع رسانی گسترده استفاده کنند و به شهروندان توصیه کرد از سفرهای غیر ضروری و توقف در مناطق پرخطر، بستر رودخانه‌ها و حاشیه‌های پل خودداری کنند. با آغاز عملیات بازسازی مناظر آسیب دیده از جنگ در قم، گروه‌های جهادی و خیران با همکاری دولت پای کار آمدند. آنطور که استاندار قم میگوید واحدهای آسیب دیده جزئی تا 3 ماه آینده ترمیم خواهند شد.
انگار که تمام یک شهر مثل یک برادر دور هم جمع شدند. با شغل‌های مختلف.
تولیدی دمپایی دارم.
شما؟ طلبه هستم.
من دکتر داروساز هستم.
شما؟
آزاد هستم.
حتی از کیلومترها دورتر.
شهرستان نیشابور. من بنای ساختمانی هستم.
شما؟
طلبه هستم.
مکانیکم.
دانشجویم.
معلمم.
تخم فروشم.
همگی پای کار مردم اومدن.
خونه خودمونه دیگه. نقطه این کشور خونه خودمونه.
حالا ما وظیفمون دونستیم بیایم تو میدون. این وظیفمون رو باید انجام به نحو احسن انجام بدیم. انشالله مردم امید داشته باشن به خدا.
همه ایرانی
اینجا حضور داشته باشیم و یه روحیه بدیم به این مالکین خونه ها به نظرم کافیه.
زندگی ما همینه. مردم به از ما هستن.
همدلی پشت وطن باید وایستاد.
مردمی که دلشون قرصه به همین همدلی ها برای ساختن دوباره و دوباره.
کم محکم براش میسازیم.
اصلا نگران نباشن، ما هستیم، قول میدیم خونه ها رو همه رو براشون بسازیم انشاءالله.
خب به همدلی ها میبینیم که بازسازی شروع شده. 12 بچه آبهای کار اومده. خیرین عزیزمون هستن که سیمان و آهن و بلوک کنیم برنامه دارن کمک میکنن. نیروهای بسیجی و جهادی مون هم اومدن پای کار. انشاءالله تا ظرف 3 ماه آینده کار بازسازی واحدهایی که میتواند با یک بازسازی پابرجا باشد این کار انجام بشه و در ظرف 6 ماه هم واحدهایی که احداث بنا رو به طور کامل دارن.
و فریادی که میخواستم به گوش دشمن برسونه.
مرد بر آمریکا.
مردهای مردی که با عشق به وطن پای کار اومدن.
زنده باد ایران.
سرافراز باشه این پرچم سرنگ الله نشانمون.
بریده باد دستانی که اتحاد ما را نشانه گرفته است، چرا که ما همدل کنار هم ایستاده ایم تا پیروزی انشاءالله. کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
پهپادهای ایران عملکرد مراکز داده‌ای یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی را در بحرین مختل کردند. شرکت آمازون وب سرویس اعلام کرد عملکرد مراکز داده‌ای ابری در بحرین متوقف و دلیل آن فعالیت پهپادهای منطقه اعلام شده است. شرکت آمازون وب سرویس مشتریان را به طور موقت به مراکز دیگر در مناطق مجاور انتقال داد، اما جزئیاتی از میزان خسارت‌ها یا زمان بازگشت به مدار اعلام نکرده است. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری.
Ay maşallah.
بله، بیننده برنامه وقت ایران هستی در 25 روز از سومین جنگ تحمیلی. خب آقای ما، دیشب ما دوباره حملاتی رو داشتیم، حملات موفقی رو به سرزمین اشغالی داشتیم، از جمله شهر تل آویو موشکایی که سرهای بارشیش اصابت کرد. لیکن خبری اومد، شاید خبر های اهمیت میخوام توضیح بدم این بدید، اونم خبری از به نقل از منابع اسرائیلی، مشخصا کانال 12 اسرائیل، مبنی بر اینکه موشکایی که دیشب شلیک شد که سر بارشی داشت، این دفعه برخلاف سرهای بارشی قبل که بمب‌های چند کیلوگرمی داشت، 4 تا سر 100 کیلویی داشته. این خبر رو ببینیم، توضیحات آقای نیما هم بشیم، تصویر رو هم داریم که اثرات این موشک‌ها چه بوده بر سرزمین اشغال، اون تصویر رو هم داریم. هم متن خبر رو بذارید، هم تصویر رو که آقای نیما توضیحاتشو بده.
ببینید اتفاقی که افتاده، نمیدونم صدا داره این میخواد پخش بشه نه، من توضیح هم بدم
کنم سه داشته باشه، نه شما توضیح رو بدید.
ببینید این سرهای جنگی و ایران به این فناوری دست پیدا کرده که میتونه سر جنگی واحد تولید بکنه، یه سر جنگی 500 کیلویی 400 کیلویی یه تونی هر سایزی که میتونه، یا اینکه بیاد داخل این رو از یه سری همون چیزی که ما اصطلاحا گفتیم بمب چه قرار بده. اینکه ما تو برنامه‌های قبلی همیشه میگفتیم 80 تا، گفتیم اشارمون به اون صحبت شهید بزرگوار حاجی زاده است که میگفت ما 80 تا جا میدیم، که من حتی گفتم من اطلاعات دقیق ندارم که ایشون تخمینی میگه 80 تا یا دقیق داره میگه 80 تا، اما یه واقعیتیه اون سر جنگی دو تنی که مثلا 80 تا 25 کیلویی میتونه حمل کنه، ما توان اینو داریم که سرهای جنگی بزرگتری داخلش قرار بدیم
با تعداد کمتر.
یعنی این نسبتش کاملا بله.
از اسرائیل موشکی به سمت تل آویو شلیک شد، خبر دیشب با موشک دیشب شلیک شد، حاوی یک کلاهک جنگی خوشایی بود که 3 تا 4 بمب از آن جدا شد. وزن هر کدام از این بمب‌ها 100 کیلوگرم بود. یعنی یه سر جنگی 300 400 کیلوگرمی.
بله.
حسب ادعا که این تصویر رو هم که می‌بینید، ما این فیلم رو هم داریم بچه‌ها، این فیلمش هم بذارید که این دفعه فرق می‌کنه. چون سوالی مطرح می‌شد، می‌گفتن آقا این بمب‌چه‌ها، علمی که حالا بحث سانسور سر جاش کماکان، ما تصویر زیادی نداشتیم، اما خب تصاویری می‌دیدیم که خیلی شاید مثلا بعضی این بمب‌چه‌ها اثری نذاشته بود. این تصویر رو فکر کنم الان دوستان گذاشته بود. بله دیگه، این ساختمون رو که مشاهده می‌کنید یه ساختمون 4 طبقه است که
اون بمب‌چه‌ها هم اینطور نیستش که تأثیری نداشته باشه. این سر جنگی کوچیک‌ترین سایزش میشد 25 کیلویی. 25 کیلویی برابر با یه خمپاره 120، یعنی اصلا چیز کوچیکی نیست. مخاطبین اونم میتونن من سوال کنن از بزرگتراشون، حالا اونایی که آره تو جنگ ایران و عراق بودن و درک مستقیم دارن از خمپاره 120. 100 کیلویی که دیگه خیلی بزرگه، معادل 2 تا توپ 155 یا 2 تا شاهد 136
کاملا این ساختمون رو بله. در واقع ویران کرده این سری که افتاده بله. و تلفات هم داشته
و رژیم هم در رهگیری این سرهای جنگی بارشی تقریبا میتونیم بگیم کاملا ناتوانه،
شکست خورده است کاملا.
چند بارم تا حالا شلیک کرده به سرهای بارشی و ویدیوهاش هم منتشر شده، هیچ موفقیتی هم نداشته و هیچ این
عملا این
کاری دیگه،
این تاکتیکی که نیروهای مسلح به کار بردن تخریب نسبتا بالا،
بله.
امکان رهگیری بسیار کمتر و اصابت هم میره بالا.
بله کاملا همینطوره.
بسیار خوب، بریم دوباره سر نقشه، اگه موافق باشید، نقشه خلیج فارس.
بله.
ما بحثی رو دیروز در مورد جزیره لارک صحبت کردیم،
از لارک تا جنوب تنگه،
حالا بهونه شده این، حالا که خب بالاخره جنگ یه بخش زیادیش توی خلیج فارس هست، اینکه بینندگان محترم به واسطه اخبار مختلفی که دارن میشنون دارن یه خورده با خلیج فارس بیشتر آشنا میشن. خود بله. من که خب بالاخره یه اطلاعات کلی تری داشتم، وقتی اخبار رو رصد میکنی اسم این جزایر، موقعیتشون یه توفیقیه و چقدر خوب که ما داریم با ایران عزیز خیلی بیشتر آشنا میشیم.
بله.
خب اینو یه بار دیگه توضیح بدیم.
ببینید الان یه سری کشتی عبور میکنه با هماهنگی جمهوری اسلامی ایران و کسب اجازه از جمهوری اسلامی ایران. همین چند ساعت یا چند دقیقه قبل از برنامه ما مثلا دیدیم یه کشتی حامل سوخت به سمت تایلند هماهنگیاشو کرده بود، عبور کرد، یعنی عبور کاملا امن و ایمنی داشت و آره از منطقه تنگه هرمز هم خارج شد.
پرچم تایلند هم رفته بود،
یعنی پرچم رو نمیدونم ولی میدونم متعلق به تایلندیا بود، خودشون همکاری کرده بودن، یعنی تماس گرفته بودن با وزارت خارجه، کارش کرده بودن، عبور
اما
کرد.
این مسیر به گسترش زبان فارسی هم خیلی فکر می‌کنم کمک
بله،
کنه.
بله 100%.
یعنی تا حالا فکر نمی‌کردم که در واقع تنگه و خلیج فارس خودش یک از عوامل گسترش، به نظرم بنیاد سعدی بود یه دفتر ویژه تو تنگه هم بزنه. خب
مسیری که الان اینا دارن استفاده میکنن، تمام کشتیهایی که عبور کردن، هندی ها کشتی هاشون عبور کرده، ترک ها کشتیشون عبور کرده، چینی ها عبور کردن، دقیقا میان میچسبن به جنوب جزیره قشم.
این جزیره قشمه؟ بله.
مسیر رو میان تا این حد فاصله ما بین قشم و لارک،
این قشمه، اینم لارکه،
بله، داخل آبهای ما، بازم به سمت شمال میرن، میچسبن تا اونجایی که میتونن به خط ساحلی ما، تی میکنن به سمت دریای عمان. این احتمالاً به لحاظ نظامی هم معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون یگانهایی که دارن این محدوده جنوب لارک رو رصد میکنن، بله، کاملا آتش به اختیارن و بهشون اعلام شده کسی از اینجا خواست عبور کنه شما هدف قرار بدید. کسایی که با جمهوری اسلامی ایران هماهنگ میکنن از اون مسیر بالا خواهند رفت.
مثل بچه خوب از اینجا رد.
بله. یه سری تحلیلگرا، خواسته باز تحلیلگرای غربی ما دیدیم که داشتن صحبت میکردن، میگفتن یکی از تهدیدات بسیار بزرگی که ایران میتونه عملی بکنه بدون اینکه تنگه رو ببنده اینه که بیاد از جنوب لارک تا شمال این جایی که دیگه تنگه هرمز تموم میشه، خب اقدام به مینریزی بکنه. بله اینجا عمانه، بیاد اینجا رو مینریزی بکنه. اینم دقت داشته باشین، قرار نیست کامل این خط رو مینریزی بکنه، از داخل این تنگه چند تا کوریدوره که کشتی های با آبخور زیاد، یعنی کشتی های پهن پیکر و بزرگ رد. میتونن عبور کنن،
یعنی همین
و همون چند تا رو ببنده کفایت میکنه، در این حال تنگه رو نبسته و هر کسی هم بخواد عبور کنه میتونه هماهنگ کنه و بیاد داخل آبهای جمهوری اسلامی مسیر امنی هم داشته باشه. ما اینو دیروز می‌خواستیم که حالا مثل امروز دقیق‌تر بگیم که خوردیم به بخش خبر رو نتونستیم کامل توضیح بدیم.
این تحلیله که در واقع بله. این امکان اگر باشد با در نظر گرفتن نکته که ایران کنوانسیون بین‌المللی آبراها رو عضوش نیست اصلا امضا نکرده و دستش بازه در این بله. که بخواد در آب‌های سرزمینی خودش که این تنگه که همین الان کشتی‌ها دارن ازش عبور می‌کنن آب‌های سرزمینی ایران هست ذیل قوانین جمهوری اسلامی ایران هست و از این مسیر برن تنگه هم بازه. من نکته رو دوباره تاکید می‌کنم تمام مسئولین محترم از ابتدا هم همین حرفشون بوده و کاملا هم درست و منطقی و فنی و دقیقه که تنگه هرمز بسته نشده. تنگه هرمز بازه، تحت کنترل هوشمند جمهوری اسلامی ایران قرار داره. هر کشتی غیر متخاصمی که بخواد عبور ایمن داشته باشد میتواند از این مسیر عبور پیدا بکند، به اهداف به مسیرش ادامه بده، به مقصدش برسه. اما خب طبعاً زیل شرایط دیگه که حالا شرایط جنگی شرایط خودش رو داره، بعد از جنگ هم باید ببینیم چه تصمیمی میگیرن.
خیلی فعال رسانه‌ای غربی بود چند روز پیش توییتی منتشر کرده بود، عکس خلیج فارس رو گذاشته بود، نوشته بود که حالا متوجه میشید چرا در طول تاریخ به این میگن خلیج فارس، چون ایرانی‌ها بودن که این عبور و مرور به این رو در طول تاریخ کنترل می‌کردن و عوض کردن با صرفاً بیانیه دادن و اینکه بری پولی بدی به گوگل روی نقشه اسمش رو عوض کنه و اینا حلش. اتفاق نمی‌افته.
بسیار متشکرم. خیلی ممنون هستم. خب تو ادامه برنامه من این گفتگویی دارم حالا به همین بحث تنگ هرمز هم برمیگرده، حالا یه خورده تفصیلی‌تر هم میشه بهش پرداخت با تماس تلفنی که با جناب دکتر میثم ظهوریان داریم، عضو هیئت رئیسه مجلس و همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس. من عرض سلام دارم خدمتتون جناب ظهوریان، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز، ان شاء الله آنچه که میگه مفید باشه.
بله آقای ظهوریان، ما دامو تنگه صحبت کردیم تقریبا هر یه شب در میون مفصل دامو تنگه داریم حرف میزنیم، علاوه خصوص مجلس شورای اسلامی یک از جایی هستش که خب ماجرای تنگه شرایط بعد از جنگ ان شاء الله تعالی و قوانینی که باید در اونجا وضع بشه طبعا برمیگرده به قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی، علل خصوص با حالا سمتی که شما دارید تو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس هستید. من ممنون میشم میخوام ببینم آخرین نگاه ها در مجلس شورای اسلامی ناظر به شرایط تنگه و عبور و مرور کشتی های بین الملل از این تنگه به چه صورت هست و چه نگاهی در مجلس شورای اسلامی وجود داره.
دو تا نکته رو من در مورد بحث خود تنگه هرمز ذکر کنم. یکی بحث تاثیرات تنگه هرمز تو جنگ فعلی با اهرم مهم ما، که حداقل سه تا تاثیر میتونه در جنگ رو طرف مقابل داشته باشه، یعنی فشاری که عملا زمان رو به عنوان یه متغیر مهم تو جنگ به نفع ما میکنه، چون یه تصوری اینا داشتن که اگر حمله رو شروع بکنن جنگ هم محدود خواهد بود از لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ عرصه جنگ محدود به عرصه نظامی میشه. ولی خود تنگه هرمز جنگ و عرصه نظامی کشون به عرصه اقتصاد، این از چه جهت مهمه؟ از این جهت که زمان رو به عنوان یه متغیر میاد تغییر میده به نفع ما. چه تأثیراتی میذاره این تنگه هرمز؟ یه تأثیر مهمش رو طرف مقابل از باب تاب‌آوری خود جامعه، تأثیری که رو سی پی آی یا تورم مصرف کننده میذاره که فقط محدود با حاملای انرژی هم نیست، یعنی رو مواد غذایی هم اثر میذاره و از طریق حاملای انرژی رو محصولات دیگر هم یه اثر قابل توجهی داره. این به واسطه یه ببینید نزدیک بودن فضای انتخابات میان دوره آمریکا و خود تو کشور اروپایی بلا تأثیر رو مردم میذارهش به شدت اثرگذار رو اینکه فشار اجتماعی ایجاد کنه رو افراد تصمیم گیر. تأثیر دوم رو جی دی پی یا خود تولید این کشور هاست که الان برآوردی که مثلا آی ام اف داشته رو اثر خود فقط قیمت نفت روی بحث رشد اقتصادی، اینه که هر 10% افزایش قیمت نفت بین 0.2 تا 0.4 میتونه رشد اقتصادی رو کاهش بده، بسته به اینکه کشورها چقدر وابستن به خود این قیمت نفت. که من میخوام بگم عدد ما حد پایینش هم بگیریم، یعنی همون 0.2%، فقط در اتحادیه اروپا خودش به تنهایی 20 تریلیون دلار رشد تولید ناخالص داخلی سالیانه، که اگه 1%، یعنی فرض کنیم 50% هم قیمت نفت متعهد به شرط استمرار هست دیگه، این افزایش قیمت حفظ بشه، فقط حدود 200 میلیارد دلار زیانی هست که رو جی دی پی خود اتحادیه اروپا میفته. اتحادیه اروپا که عرض میکنیم مثلا حتی بعضی کشور اروپایی مثل انگلیس هم بعد برکسیت دیگه عضو اتحادیه اروپا نیستن. تاثیر سوم که به نظرم از این دو تاثیر قبلی هم مهمتره، از طریق همون تاثیری که رو حامل های انرژی داره، تاثیری که تو بازارهای سهام میذاره. شما وقتی از بازار سهام صحبت میکنید دیگه با مردم عادی هم اونجا طرف نیستید، یعنی رو افرادی دارید اثر میذارید، منافع اقتصادی اینا رو متاثر کردید که اینا به شدت روی سیستم تصمیم گیری تو کشورهای غربی مؤثرن. شما فقط یک شاخص S&P 500 به عنوان مهمترین شاخص بورس تو آمریکا که 500 تا شرکت بزرگ آمریکا که تقریبا مثلا 80% از کل بازار سهام آمریکا رو تشکیل میدن، فقط 2.2 تریلیون دلار تو دو هفته اول جنگ اینا شاخصشون ریزش کرده. حالا شما برید مثلا تو شرق آسیا، ژاپن که شاخص نیکی داره، کره شاخص کاسپیش که اینا هر کدوم مثلا حدود 7-8% ریزش داشته. اعداد و وقتی حساب کتاب میکنیم تو چیز اعداد بسیار کلانی میشن تو مقیاس اقتصاده.
حالا با توجه به این شرایط نظر مجلس چه است؟ سه تا نکته خیلی جدی رو درست
میفهمم. رژیم حقوقی دریای خزر اصلا به طور کلی بحث تنگه ها رو ذکر کنم، چون یه دعوای حقوقی بسیار طولانی مدت هست توی این موضوع که خیلی خلاصه بخوام بگم تو دو تا دعوا سر دو تا واژه، یکی اینوسنت پسیج یا حق عبور بی ضرر که تو معاهده 1958 ژنو به رسمیت شناخته شده که ایران الان چیزی که تأکید داره و در قانون داخلیش هم مبتنی در همین قانون 1958 ژنو طراحی شده، تأکیدش رو همین حق عبور بی ضرره. منتها در کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 آمدن این رو یه تغییری انجام شده به حق عبور ترانزیتی یا ترانزیت پسیج که آمریکایی ها که خودشون عملاً هنوز تصویب نکردن این کنوانسیون 1982 جامائیکای حقوق دریاها رو، بیشتر به لحاظ حقوقی تاکیدشون رو اینه و این خب خودش یک اختلاف طولانی مدت هم هست. من این دوتا رو خلاصه خیلی شرح بدم، شما تنگه تو قانون 1958 کنوانسیون 1958 ژنو، تنگه به مفهوم جایی که آبهای آزاد رو به آبهای آزاد متصل میکنه، این اجازه تعلیق در این تنگه ها داده نشده برای عبور مگر جایی که مخل نظم، امنیت و صلح باشه. یعنی این خیلی مهمه، یعنی خود این چون تفسیرش بسیار تفسیر وسیعی هست، عملا اثبات بی ضرر بودن عبور از تنگه رو بسیار مشکل کرده اگه کسی بخواد به لحاظ حقوقی مثلا شکایت کنه. طبق 1958 زیر دریایی حتی اگه بخوان عبور کنن باید بیان بالا پرچم نشان بدن و حتی هواپیماها هم باید اجازه بگیرن برای عبور از آب‌های سرزمینی. دو تا محدوده دریایی هم تو 1958 تعیین شده، یکی دریاهای سرزمینیه که کاملا وابسته به قوانین کشور مبدا، کشور صاحب اون بندر هستش، و یکی هم دریای مجاوره که فقط میتونه به لحاظ گمرکی، مهاجرتی، نظم و قوانین اینجا رو روش نظارت داشته.
طبق این قانون آقای دکتر، طبق قانون 1958 پس ایران میتونه مدعی باشه که این عبورهایی که داره یا بخش قابل توجه از عبورهایی که از تنگه داره اتفاق میفته بی ضرر نیست. یعنی ما اینجا هم میتونیم،
ما بر همین اساس داریم اعلام میکنیم که ما این اتفاق خیلی هوشمندانه است که مسئولین ما اعلام نمیکنن تنگه رو بستین، چون واژه، چون دیدم خیلی هم انتقاد شده مثلا بعضی به وزارت خارجه که چرا شما میگین ما و تنگه رو هنوز نبستیم. من این دقیق اتفاقا چون طبق 1958 ژنو هم حتی کلی بستن تنگه خلاف قانونه، بس ما بر اساس قاعده که جای مخل نظم باشه، امنیت باشه و صلح باشه میتونیم کشتی ها رو ممنوع کنیم. حتی ما خاطرتون باشه زمانی که یک کشتی های ما رو تو یونان گرفتن، ما میخواستیم متقابلا یک کشتی طرف مقابل اینجا گرفتیم، اعلام کردیم به خاطر که مثلا تخلف زیست محیطی داشتیم رو گرفتیم، چون از لحاظ حقوقی اگر نه ممکن بود
که دادستانی ما هم حکم صادر کرد ذیل همین براش.
بله، متأ یک نکته تو 1958 داشته به دلیل اختلافی که وجود داشت بین کشورهای مختلف، کشوری مثل آمریکا و انگلستان که اینا بحث دریایی، ناوگان دریایی بزرگتری داشتن، اینا رو قاعده اصطلاح قاعده شلیک توپ رو بحث تعیین اندازه آب‌های سرزمینی تاکید داشتن که فقط 3 مایل رو مشخص میکنه به اون آب‌های سرزمینی. کشوری مثل ایران و کشورهایی که در حال توسعه بودن اینا رو قاعده 12 مایل تأکید داشتن که اون 1950 عملا این رو بلا تکلیف میذاره، یعنی بین 3 مایل تا 12 مایل این اختلاف باقی میمونه. کنوانسیون دریاها در 1982 میاد همون قاعده 12 مایل رو به عنوان قاعده آبهای سرزمینی به رسمیت میشناسه. خب قاعد 1982 یه مزیت برای ما ایجاد میکنه که کل تنگه هرمز که تا حدودا مثلا 40 کیلومتر هستش، این رو میاد به عنوان یا آبهای سرزمینی ایران میشه یا آبهای سرزمینی عمان میشه.
موضوعش هستیم، موضوع کنوانسیون 1982 هستیم،
ما امضا کردیم. چون دو در کنوانسیون ها دو تا بحث هست، یکی سیگنیچر کنوانسیون یا امضای کنوانسیون و دوم بحث رتیفای کردنش یا تصویبش در مجلس. ما امضا کردیم، البته با یک حق تحفظ که اون حق تحفظ اینه که صرفا اینو در مورد کشورهایی که اونا هم عضو کنوانسیون هستن اجرا میکنیم، چون آمریکا خودش اینم تصویب نکرده کنوانسیون 1982، ولی رتیفای نشده، تصویب در مجلس ما چون نشده عرفا ما برخی از حقوق عرفی اینو به رسمیت شناختیم، اما الزام آور حقوقی کنوانسیون 1982 برای ما نیست.
درست.
البته این 12 مایل رو ما بر قانون داخلی خودمون هم به استناد همین کنوانسیون جامائیکا یا حقوق دریاها، این 12 مایل رو ما تو قانون داخلی خودمون که سال 1372 تصویب میشه میایم اینم به رسمیت میشناسیم، در کنار اون قاعده حق عبور بی ضرر که تو ماده 9 هم کشتی‌های جنگی، ماده 9 قانون 1372 هم منوط میشه به کسب موافقت قبلی، هم کشتی‌هایی که حامل مواد هستن و ما حق تعلیق عبور هم تو اون قانون در شرایطی که به خطر بیفته امنیت ملی ما یا برای تمرینات نظامی، حتی وقتی تمرین نظامی داریم تعلیق رو
آیا با این توضیحاتی که شما گفتید الان در نهایت نگاه مجلس چه است؟ آیا به سمت این که بخواد طرحی رو با یه فوریت متناسب شرایط جنگی، طبعاً دیگه طرح دو فوریتی، سه فوریتی، نمیدونم هر آنچه که توی روال مجلس باید باشه، برای تعیین تکلیف کردن این نظام حقوقی که خب ما تا قبل از این باهاش روبرو نبودیم، الان روبرو هستیم، در یک شرایط دفاکتو و واقعی قرار گرفتیم، الان بالاخره شرایط اعمال حاکمیت در شرایط جنگی کاملا حق ماست، لکن به چه سمتی میخوایم بریم؟ مجلس چه تصمیمی داره؟ اگه بشه اینو کوتاه توی دو دقیقه بگم.
ما نیاز به تصویب قانون جدید نداریم، قانون مناطق دریایی ما که مصوب 1372 هست قانون نسبتا کامل و مناسبیه و مطابق این دو تا قانون 1958 و اضافه بخشش هم خب ناظر به بحث 1982 هست، لذا خود این به نظرم دست ما رو به اندازه کافی باز میکنه.
خب پس ما مشکل قانونی نداریم.
قانون 1972 هم که ما تصدیق کردیم بلافاصله آمریکایی‌ها به سیه یادداشت رسمی به سازمان ملل دادن اعتراض کردن، چون آمریکایی‌ها عرض کردن هنوز تاکید بر همون ترانزیت پسیج دارن، یعنی حق عبور، که اساسا قانون 1982 هیچ اجازه ای برای که شما خوشبختانه از میکنم ما تصدیقش نکردیم و آمریکایی‌ها هم از تصویبش نکردن اجازه ای برای این که شما مبلغی بگیرید یا مثلا تعلیق کنید حتی کشتی‌های نظامی رو نمیذاره.
آیین نامه چطور؟ ما نیاز به آیین نامه هایی برای داخلی، برای وزارتخونه ها، برای نهادهای مرتبط داریم؟ اگر نداریم اینو هم بفرمایید.
نه خیلی خلایی در حوزه بحث خوب. از میکنم قوانین نیست، بیشتر جنس تصمیم و اراده است، یعنی خود چون ما تا الان بالاخره واقعیت قضیه که از بستن تنگه با من با ابزار سخت هم ازش استفاده نکردیم، یعنی نه میریزی کردیم تنگه رو نه مثلا رسمی اعلام کردیم تنگه بسته. یه کنترل هوشمندی که از طریق ایجاد ریسک تو عبور هست، یعنی خود اشتیاج چون میدونن ریسک داره، همون کاری که آمریکایی‌ها تو تحریم‌های علیه ما میکنن، یعنی با ایجاد ریسک برای بانک‌ها و سیستم‌های تسویه کشور دیگه اونا واسه میشن مثلا وارد نشن. ما دقیقاً به صورت هوشمند از طریق ایجاد
ریسک
شدیم و زیر ساخت قانونی کافی هم به نظرم برای این وجود داره.
بسیار متشکرم آقای دکتر مسعود زوریان، عضو هیئت رئیسه و دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
سلامت باشید، موفق باشید.
سلامت باشید. همراهتون هستم. بله، بیننده برنامه وقت ایران هستید. ما در بخش اقتصادی خدمت آقای دکتر زوریان بودیم. فکر می‌کنم توضیحات مفصلی دادن و اطمینان بخش. باز واقعا یعنی چیز برساخت نیست، یعنی غیر واقعی نیست. واقعا من هر چقدر که دارم تو شرایط جنگی سراغ نهادها، سازمان‌های مختلف میرم، این همسویی، این هماهنگی رو آدم داره بیشتر می‌بینه. یعنی الان موضوعی که وزارت امور خارجه داره میگه به عنوان بخشی از هیئت دولت، بخش از دولت و قوه مجریه، کاملا منطبق بر حرفی هستش که مجلس شورای اسلامی داره میزنه. یعنی نگاه‌ها کاملا منطبق و همسو است، حتی در تعابیری که باید به کار گرفته بشه. تو این بخش همراه من در استودیو وحید خضاب. عرض سلام وحید جان، وقتت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، نکته اصلیش این بود که ما الان هیچ مشکل قانونی نداریم، برای اینکه اعمال حاکمیتمون در شرایط بعد از جنگ، چه همین الان که وضعیت جنگه، چه ما بعدش داشته باشیم، مشکل قانونی وجود نداره. حتی کمیسیون بین‌المللی هم دست و پای ما رو نمیتونه ببنده در واقع.
بعد این همین نکاتی که آقای زوریان فرمودن، البته حتما وزارت خارجه این کارو میکنه، بخش اقتصادی داره، بخش بین‌المللی داره، رایزنی‌های در حوزه‌های خاصی ممکن لازم باشه انجام بشه بعدن، اینها باید از جهت حقوقی آماده شده باشه، طرح‌ها برای روزی که